أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور بكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. در آیه 14 این سوره مبارکه مائده که تا حدودی بحثش روشن شد، سه تا عنوان مونده است. عنوان اول این که این کلمه حظ گاهی درباره نصیب‌های دنیایی و مادی است، گاهی مربوط به بهره‌های اخروی. جامعه هر دو همون بهره است، اما بهره‌های دنیایی فمد لذکره مثل حظ الانسین در مسائل ارث فرمود برادر دو برابر خواهر میبرد و مانندون. پس حظ در اینجا در همون بهره‌های مادی به کار رفت. گاهی به معنای بهره‌های معنوی است. دستور مبارکه آل عمران قبلا گذشت که یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. آیه 176 سوره مبارکه آل عمران این بود: ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضر الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. پس حظ که معنی بهره و نصیب است، جامع هر دو قسم است. این مطلب اول. منتها در خصوص این مسئله مربوط به بهره های معنوی است، فرمود اون بهره هایی که ما وسیله انجیل نصیب اونها کردیم، اینها عمدن از خاطرشون بردن. این یه نسیان عمدی است. مطلب دومی است که این اقراء که از قراء است به معنای چسبوندن، گاهی در باره انبیا و اولیا به کار برده می شود که خدا و انبیا علیه السلام را اقراء می کند بر تبهکاران که سلطه پیدا کنند. گاهی هم درباره شیاطین و مانند اون به کار برده می شود. خلاصه به حسب مورد فرق می کند. درباره اغرا که مثلا می گویند فلان کلب را اغرا کرده است، تحریش کرده است نسبت به سارق و مانند اون. و اما درباره این که نسبت به انبیا داده است فلان بارکه احزاب، آیه شست این است که لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. فرمود اگر منافقون و کسانی که ضعیف الایمانند و قلبشون بیمار است و کسانی که اراجیف و خبرهای لرزان و غیر حقیقی را منتشر میکنن، اگر دست از این کارها بر ندارن، ما تو را نسبت به نا اغرا میکنیم، یعنی برمی انگیزانیم که علی اینها سلطه پیدا کنی، به اینها را رها نکنی. پس اغرا در معنای جامع به کار میرود که گاهی اون عامل اغرا پیامبر یا ولی و وصی خدا است، گاهی هم در مورد شیطان و مانند اون به کار می رود که عامل تفرقه است. نکته سوم این است که در دنیا هرگز گناهی سبب کیفر دائم نخواهد شد الى یوم القیامه، بلکه اون گناه مستمر سبب اون کیفر مستمر است. نه اینکه اینها در یک وقت معین گناه کردن بعد خداوند این بغضا و عداوت را در خود اونها و نسلهای اینها الی یوم القیامه قرار داد، بلکه چون خود اینها و نسلهای اینها به گرفتاری اون گناه مبتلایند، به ارتکاب اون گناه مبتلایند، لذا گرفتار چنین کیفر مستمری هستند. این که فرمود فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، سرش این است که الى یوم القیامه اونها رو این تمرد اصرار دارن که لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این چه این نیستن که اهل کتاب در اثر یک گناه محدود مبتلا شده باشند به کیفر مستمر، بلکه اون گناه مستمرین ها سبب این کیفر مستمر است. اون وقتی که با موسای کلیم و عیسای مسیح علیهم السلام بودن بدرفتاری میکردن، الان هم با تو بدرفتاری میکنن، بعدا هم با اوصیای تو بدرفتاری میکنن. اما این جمله و سوف ینبئهم الله ما کانوا یصنعون که خب ناظر به این است خداوند اینها را هم در دنیا عقوبت کرده است با اختلاف و دشمنی و کینه و هم آخرت. اما آیه 15 این سوره مبارکه مائده این تقریبا موعظه است برابر با آیه 12 همین سوره. در آیه 12 همین سوره مائده قبلا گذشت که فرمود ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، تا این که فرمود لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی و عزرتموهم. به بنی اسرائیل خداوند فرمود اگر شما نماز را اقامه کنید، زکات را بپردازید، به انبیای من ایمان بیاورید و اونها را یاری کنید، توقیر کنید، تعظیم کنید و قرض الحسنه بدید، از پاداش خوبی برخوردارید. الان دارد به بنی اسرائیل می‌فرماید به این که این رسولی که من از شما تعزیر و توقیر و تعظیم او را بیعت گرفتم و میثاق گرفتم با یک کتاب نورانی آمده است، مصلحت شما در پیروی از چنین پیامبر است. در آیه 15 همین سوره مائده فرمود یا اهل کتاب، که جامعه بین یهودی ها و مسیحی هاست، اونجا در صدر آیه 12 فرمود ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. بنی اسرائیل شامل یهودی و مسیح هر دو خواهند بود، چون اونا هم بالاخره از راه وجود مبارک عیسی سلام الله علیه، از راه مریم علیها سلام جزء ضراری ابراهیم خلیل به شمار می رود. فرمود یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. در این دعایه هم پیغمبر را معرفی فرمود هم قرآن را. فرمود یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، که این پیامبر ما بسیاری از اون چرا که شما مخفی کرده بودید علنی کرد، افشا کرد. اولا او کتاب در اختیار شما بود، کسی از اون با خبر نبود، یعنی انجیل خود شما و تورات خود شما. این تورات و انجیل در اختیار کنیسه و کلیسا بود، در حصر علمای یهود و مسیحی بود، این یک. و پیغمبر ما هم امی بود، این دو. مع ذلک هم اخبار غیب کرد هم عالمانه سخن گفت. یک امی از معارف و علوم خبر بدهد معجزه است، یک امی از معارف مکتوم خبر بدهد معجزه است. حالا اگر یه وقتی کسی عالم بود، این عالم از معارف مکتوم اگر خبر داد معجزه است دیگر. چون ندید که حالا یک درس خونده بالاخره یک کتاب را باید ببیند و از او خبر بدهد. کتابی را که مکتوم است و او ندید خبر بدهد معجزه است. فهمو دو تا آیت و دو تا اعجاز در کار پیغمبر من هست. اولا او درس نخونده است، کتاب را برفرض نشانش هم میدادید او بحث به ظاهر اهل این نبود که بخواند، چون امیست. ثانیاً برفرض او عالم باشد باید کتاب را ببیند تا از درون این کتاب با خبر کند و خبر بدهد، ولی کتاب را که شما مکتوم کردی. لذا این پیغمبر صلی الله علیه و سلم که امیست هم از علوم و معارف تورات و انجیل خبر داد، هم اون چرا که شما مکتوم کردید او افشا کرد. پس به این دو دلیل، به این دو اعجاز او پیامبر ماست. به او ایمان بیاورید. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا که یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. شما اون چرا که مکتوم کردید افشا کرد. تورات و انجیل نظیر قرآن مدون و چاپی امروز که نبود در اختیار همه قرار بگیرد که. خب اونها فهم انجیل را منحصر در خود کرده بودن. گاهی هم میگفتن که نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه مائده به خواست خدا بعدا میآید، آیه 41 سوره مائده که فرمود این گروه یقولون این اوتیتم هازا فخذوه و این لم تؤتوه فاحذروا. در جریان حد رجم و سایر مسائل به مقلدینشون میگفتند به این که شما برید از محضر کسی که داعی نبوت دین و اسلامی دارد، اگر این چنین برای شما تعریف کرد قبول کنید و اگر این چنین حد را و حکم را تفسیر نکرد قبول نکنید. اون چرا که در انجیل بود اینا مکتوم کرده بودن. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم از راه وحی همه مسائل با خبر کرد. فهمود به این که اون چرا که من الان میگم مطابق با تورات شماست. قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب چرا تورات مخفی کردید؟ همون تورات خودتون رو بیارید ببینید اون چرا که من گفتم مطابق با تورات است یا نه. چون بسیاری از احکام مشترک بین این کتابهای آسمانی است. اینکه باید مصدقا لما بین یدیه، همین است دیگه. فرمود قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. شما اون تورات رو بیارید، آیات تورات تلاوت بکنید، ببینید همینی که من میگم هست یا نه. من میگم حرف خدا این است، در قرآن این است، در تورات این است، در انجیل هم همین است. نه، بگید نه، بیارید اون توراتتون رو. خب این از دو نظر میشود معجزه به همون بیانی که یاد شد. و اونها هم همین معنا رو تحریف میکردن برابر آیه 41 سوره مبارکه مائده. لذا با این دو برهان او پیغمبر است، به او ایمان بیاورید. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. یک مقدار از اون چرا که شما اخفا میکردید مربوط به حد رجم و امثال ذالک است که به سود شما نبود. یک مقدار دیگر از اون چی که شما کتمان میکردید درباره مشخصات خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برابر آیه 157 سوره مبارکه اعراف خدا شاخصه های رسالت را و مشخصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در تورات انجیل گفت. آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. این کلی نگفت تا اونها در تطبیق خطا کنند. به صورت مشخص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در تورات و انجیل برای اونا معرفی کرد. اونچنان بیان و رشد معرفی کرد که فرمود اینا یعرفونه کما یعرفون ابناه. خب اگه شما شناسنامه فرزندتون رو در اختیار دارید، خب فرزندتون رو به خوبی میشناسید. فرمود اینا همونطوری که بچه های خانواده خودشون رو میشناسن پیغمبر رو با همین خصوصیت میشناسن. انسان در شناخت بچهش که شبهی ندارد که. فبود یعرفونه کما یعرفون ابناه. برای که ما همه مشخصات رو گفتیم. و همه مشخصات هم بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق شده است. اونا مشکلی در تطبیق ندارن. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. نه این که ما گفتیم آخر الزمان یه پیغمبری صلی الله علیه و سلم خواهد آمد و بعضی از اوصاف کلی را بگوییم تا اونها بگن شاید این باشد شاید این نباشد. نه، ما همه مشخصات را گفتیم و اونها به صورت بیان و رشد این مشخصات در پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن و حجت بالغی حق بر اینها قیام کرد که یعرفونه کما یعرفون ابناءه. لذا فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم. خب پیغمبر این مشخصات رو برای مشخص کرد، فرمود من اینم، در کتاب شما اون هست، در کتاب شما اون طور فرمود و اون منم. این تبیین پیغمبر هم درباره احکام و حکمی است که اونها مستور کردن، هم درباره شاخصه های رسالت شخص اوست که اونها مکتوم کردن. لذا فرمود یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. این یک. و یعفو عن کثیر، خیلی از کارهایی که شما مکتوم کردید او افشاگری نکرده. این مظهر یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر است. ذات اقدس اله خود را به این وصف ستود و معرفی کرد که خداوند یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، همین وصف را به مظهر اسم اعظم خود عطا کرده است. در سوره مبارکه شورا آیه 25 این چنین است که وهو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. بعد در آیه 30 همون سوره شورا فرمود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خب در آیه 25 سوره شورا فرمود که او یقبل توبتن عباده و یعفو عن السیئات. در آیه 30 هم فرمود به این که و یعفو عن کثیر. این یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر که دعای نورانی است از مجموع چند آیه در آمده، اون ذیلش از این آیه 30 سوره شورا برمی آید. خدا از بسیار از لغز شما عفو می کند، البته عفو می کند و صرف نظر می کند و پرده دری نمی کند. شما می دانید خدایتون تا کم کم خدا صف کنه. صفح خدا غیر از صفح دیگران است. حالا این نکته عادی را عرض کنیم تا برسیم به اون مطلب نورانی، گرچه همش نور است. در آیه 30 سوره شورا فرمود و یعفو عن کثیر. در اینجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این نام شریف قرار داد، چون این عف از اسمای فعلیه حق است نه اسمای ذاتیه، و مظهر طلب میکنند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر این نام است و یعفو عن کثیر است. و همون طوری که نسبت به اهل کتاب اون طور بود، نسبت به ما هم انشاءالله همین طور است، بلکه بهتر. برای اینکه مسئله عرض اعمال هست، هر روز اعمال ما را به حضور اونها میبرند و اونها به روی ما نمی آورند و به رخ ما نمی کشند. خب این که فرمود به یعفو عن کثیر ناظر بون است که خیلی از اسرار شما را پرده‌داری نمی کند. مطلبی که قبلا داشتیم این بود که صف بالاتر از عفو است. عفو یعنی صرف نظر کردن، نه از یاد بردن. آدم وقتی از کسی صرف نظر می کند یعنی به رخش نمی کشد، ولی همواره در خاطر دارد و یک غباری از اون طرف در دل این شخص نشسته است. گاهی نه، صفحه خاطرات را بر میگرداند، ورق میزند، صفحه را ورق میزند، اما هست، زیر ورق هست، چون صفحه را برگردون، اما هست. چون هست خود شخص به رخ اون تبهکار نمی آورد و نسبت به او احسانم می کند، ولی هر اندازه نسبت به او احسان بکند بالاخره اون طرف شرمنده است، برای همیشه شرمنده است، چون او که از یادش نرفته، او که از یادش نرفته نسبت به شما بد کرد. شما اگر عفو بکنید، بالاتر از عفو صفح بکنید و کاری به او نداشته باشید، بلکه احسان بکنید بر اساس ان الله یحب المحسنین، در هر حال اون تبهکاری که نسبت به شما بد رفتاری کرده است همچنان شرمنده است. شما اگر بخواهید این شرم او را از او بگیرید و او را از این عذاب نجات بدید، مقدورتون نیست. خودتون هم ممکن است در اثر بزرگواری به کرامت نفسانی به مسائل دیگر بپردازید و یادتون برود که نسبت به شما بد کرده است. این هم ممکنه که آدم ممکن است در اثر کرامتی که در او پیدا شده است یادش برود که فلان شخص در 30 سال قبل نسبت به او بد کرده است. این هم ممکنه. انسان درباره خودش ممکن است که در اثر تمرین مسلط بشود بر برخی از خاطرات و از ذهن خودش بجداید که او نسبت به من بد کرده. این 3 کار ممکنه. عفو ممکنه، صفح ممکنه، محو ممکنه در محدوده قلب خود ما. اما همچنان اون طرف شرمنده است. اگر ما بخوایم کاری بکنیم که او را از این انفعال به در بیاوری، مقدور ما نیست. هر اندازه نسبت به او احسان بکنیم و یادمون هم برود که او نسبت به ما در 40 سال یا 30 سال قبل بد کرده است، بخواهیم کاری بکنیم که او را از این انفعال بیرون بیاوری، مقدورمون نیست. صفح خودمون ممکن است، ولی صفح و محو خاطره اون تبهکار مقدور ما نیست، در دست ما نیست. ولی درباره ذات اقدس اله کار کاملا به عکس است. خدا مستحیل است که فراموش بکند و ما کان ربک نسیه. نسیان از صفات سلبی خداست. ما اگر بد کردیم ممکن نیست خدا فراموش بکند، ولی کاری میکند که از هیچ کس ساخته نیست. و اون نه تنها عفو می کند، نه تنها ما را کیفر نمی کند یا مشمول رحمت قرار می دهد یا به بهشت می برد، احسان می کند، بلکه از یاد ما می برد که ما بد کرده ایم. این فقط از او بر می آد، از احدی بر نمی آد، چون مقلب القلوب اوست. خب اگر کسی بد کرد در برابر حکم خدا، نه تنها در برابر خلق خدا، در برابر حکم خدا بد کرد، عمدن عالمن آمدن و عزالله معصیت کرد، این شخص را هر اندازه ذات اقدس اله محبت بکند، به بهشت ببرد، درجات بیشتری به او بدهد، هرچه بیشتر خدا احسان کند او بیشتر شرمنده تر می شود، بیشتر شرمنده است. و این شرم یا عذاب درونی است و در بهشت جا برای غم و اندوه و عذاب نیست. ذات اقدس اله کاری که می کند فقط مخصوص اوست و از دیگری بر نمی آید، و اون این است که صفح را در قلب تبهکار اعمال می کند، محو را در قلب تبهکار اعمال می کند. نه تنها گناه او را محو می کند، اصلا این شخص تبهکار یادش نیست معصیت کرده است تا شرمنده بشود. این کار فقط از او برمیاد. خب اگر کسی یادش نباشد که بد کرد، دیگه شرمی ندارد که. این کار فقط از او برمیاد. پس صفحی که بشر مکلف است نسبت به خود انجام بدهد و این گوشه از عذاب روحی تبهکار را برطرف می کند، ولی اون عذاب درونی تبهکار بخشی از اون همچنان هست، و بشر اگر بخواهد جرم تبهکار را طرزی عفو و سهو کند که هیچ انفعالی برای مجرم نباشد، هرگز مقدور او نیست و می تواند از خاطره خود بزداید، ولی توان اون را ندارد که از صحنه قلب اون تبهکار بزداید، ذات اقدس الله کاملا به عکس میکنه. یعنی از ذهن اون طرف میبرد، لذا هیچ یادش نیست که معصیت کرد، مثل سایر بهشتی ها متنعم خواهد بود. یه همچه خدا. خب فرمود رجاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. این مال خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. او مبین آیات الهی است، ولی اونچنان پرده دری نمی کند که همه حسیات شما از بین برود. اما درباره قرآن کریم فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. فرمود از طرف خدا نوری آمده و کتاب روشن. حالا منظور از این نور قرآن است و کتاب مبین عطف تفسیری اوست، یا نه منظور از این قرآن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و منظور از کتاب همون قرآن مجید است؟ سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه میخوام بفرمان به این که منظور از این نور قرآن کریم است. چرا؟ برای این که ظاهر تعبیر است که قد جاءکم من الله نورون. این جاءکم من الله نورون نشون میدهد که این نور مستقیما به خدا ارتباط دارد، اون طوری که کلام به متکلم ارتباط دارد، فعل به فاعل ارتباط دارد. چون ظاهر تعبیر این است که این نور من الله است و ظاهر من الله این است که این به الله متکی است، اون طوری که کلام به متکلم متکی است و فعل به فاعل متکی است، معلوم شد منظور از این نور قرآن کریم است. وگرنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مانند سایر افراد در خارج یه موجودی است که رسالتش من عند الله است، اما این من الله نیست. چون ظاهر قد جاءکم من الله نوران این است که این نور مستقیما من الله است، پس معلوم میشد که منظور از این نور قرآن کریم است نه پیغمبر. البته آیات فراوانی هم هست که قرآن را به عنوان نور معرفی کرده است. در بحث‌های قبلی هم داشتیم آیه 174 سوره نساء این بود: یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب بنابراین این عطف میشود عطف تفسیری، ولی ظاهرا این فرمایش ناتمام است، برای اینکه سخن در شخصیت حقیقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، از اون جهت که او بشری است و یمشی فی الاسواق مانند سایر انسان ها. سخن در رسالت اوست و در شخصیت حقوقی اوست، به ما انه رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما انه رسول الله همتای قرآن است. تعبیر ذات اقدس اله درباره پیغمبر و درباره قرآن یکسان است. گاهی می‌فرماید کتاب من عند الله است، چه اینکه فرماید رسول من عند الله است. گاهی می‌فرماید رسول من الله است، چه اینکه فرماید کتاب من الله است. در باره هر دو هم من عند الله آمده هم من الله آمده. نتیجه این که همون طوری که کتاب به الله متکی است، اون طوری که کلام به متکلم متکی است، رسالت رسول الله هم به الله متکی است، اون طوری که فعل به فاعل متکی است. گذشته از این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان نور و نورافکن معرفی کرد، همون به سراج منیرا، اما تعبیراتی که به عنوان من عند الله هست مشترک است بین قرآن و پیغمبر. در سوره بارکه بقره قبلا گذشت، آیه 89 سوره بقره این است که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، و در همون سوره مبارکه بقره آیه 101 این است ولما جاءهم رسول من عند الله. پس این من عند الله درباره هر دوست، اما من الله اختصاصی به قرآن کریم ندارد، بلکه درباره خود پیغمبر هم آمده است، چه اینکه در سوره مبارکه بینه این است لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة رسول من الله یتلو صحف المطهره. این رسول من عند الله نیست، من الله است. طبق آیه 2 سوره ممتحنه این رسول من الله است، چه اینکه خب قرآن هم من الله است و از ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سوره احزاب به عنوان سراج یاد شده است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. از بعضی از تعبیرات قرآن کریم برمی آید که ذات اقدس اله پیغمبر را به همراه قرآن نفرستاد که قرآن بشه اصل، بلکه قرآن را به همراه پیغمبر فرستاد. در هر معیتی اون عنصر محوری معیت اصل است. گاهی معیت‌های خارجی است، مثل اینکه الف و با در یک زمانن، الف و با در یک مکانن که ما به المعیش اصالس است، اینا مهم نیست. مکان واحد کسی رو جمع بکنه، زمان واحد چیزی کسی رو جمع بکنه، ملاک معیت شه اصالس است. یه وقت است که نه، سبب و مسبب با همن، اما این چه نیست که ملاک معیت شیء ثالث باشد یا ملاک معیت در مسبب باشد یا ملاک معیت در هر دو علی سوا باشد، هیچ کدام از این سه نیست، بلکه ملاک معیت سبب است، اثر به سبب مؤثر به دنبال اوست، با اوست. اگر تعبیر قرآن کریم این است به نوری که همراه پیغمبر است ایمان بیاورید، معلوم میشه پیغمبر اصل است. و تبع النور الذی انزل معه، در سوره مبارکه تغابن آیه 8 تعبیرش این است فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. این نشون نمیده که کدام اصل است و کدام فرق. فرمود پیامبر را ارسال کردیم و قرآن را انزال کردیم، این نشون نمیده که کی با کیه. ولی در سوره مبارکه اعراف این چین آمده است، ذیل همون آیه 157 اعراف که صدرش قبلا تلاوت شد، فرمود فالذین آمنوا بهی، آمنو به این پیغمبر، و از ذروهو یعنی تعظیم و توقیر کردن، و نصروهو در مقام عمل هم او را یاری کردن، و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. خب این سیاق اصالت را برای پیغمبر می دهد. کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن و او را توقیر و تعظیم کردن و او را یاری کردن و به نوری که به همراه پیغمبر با پیغمبر ناظر شده است پیروی کردن اون نور را، تبعیت کردن، چنون گروهی مفلحند. خب ظاهر این آیه 157 این است که ملاک معیت قرآن و پیغمبر قرآن است، پیغمبر و همراه قرآن نیست، بلکه قرآن و همراه پیغمبر است. یه وقت است ما در نشأه طبیعت و عنصر سخن میگوییم، میگوییم 1427 سال قبل پیغمبر صلی الله علیه و سلم با قرآن ظهور کردند. این یه معیت تاریخی است، این ملاک نیست، این خیلی مهم نیست. وقتی اینجا آمدن با همان در زمان با همان. اما انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اونجا که دیگر جای سخن از تاریخ هجری و قمری و میلادی نیست، اونجا سخن از زمان و زمین نیست. در اونجا اینا با همان، هر دو اونجا بودن، یکی ارسال شد به دیگری انزال، اما اونی که نازل شد به همراه اونی که رسول شد آمده است. اینه که مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا دارد که حقیقت امام از حقیقت قرآن کم ندارد، این است. در این نشأه البته باید جسمش رو فدای قرآن کند، قرآن رو ببوسد، اطاعت کند، مثل که حجرالاسود رو استلام میکند میبوسد. اما حقیقت ولایت که فدای حقیقت قرآن نمی شود که، اونا جسمشون رو فدای قرآن میکنن و شهید می شود. در عالم طبیعت این که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، درست است. حالا اون در ذیل آیه خواهد آمد که پیغمبر هادی است به صراط مستقیم. در نشأه طبیعت هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خب این فی الامیین رسولا در نشأه طبیعت خدا فرمود به این که ما این قرآن رو نازل کردیم، ولا تخطوه به یمینه که اذن لارتاب المبطلون، این درست. حالا در نشأه ماورای طبیعت، اگر اهل بیت فرمودن اولین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرد نور جد ماست، قرآن یا اولین فیض است یا دوم، دیگه ما قبل اول که نداریم دیگه، در هیچ روایت شما ندارید که اول و ما خلق الله قرآن است، که همش در اول و ما خلق الله نور و نبیه، که اول و ما خلق الله نور جدنا، این را ائمه علیهم السلام فرموده. خب اگر او اولین صادر است، هر چه در عالم فرض بشود یا همراه اوست یا بعد از او، در اون نشأه هرگز نمیتوان گفت حقیقت قرآن بالاتر از حقیقت پیغمبر به انسان کامل است، یا مثل او همتای اوست یا بعد از او. در نشأه طبیعت پیغمبر موظف است جسم خود را، عرض خود را، مال خود را فدای قرآن کند. فدای پوست و کاغذ قرآن که نمی کند که، فدای حقیقت قرآن می کند. اون وقت بدن خود را فدای حقیقت قرآن می کنند انبیا و اولیاء علیهم السلام، فدای کتاب آسمانی می کنند، این درسته. مثل این که به حجر الاسود هم که رسیدن استلام می کنند و می بوسند. پس اینه که مرحوم کاشف الغطا فرمود حقیقت امام از حقیقت قرآن، یا حقیقت قرآن از حقیقت امام بالاتر نیست، ناظر به اون ولایت کلیست در مقام انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. نه در این نشأه ظاهر، در این نشأه ظاهر اینا شاگرد قرآنن، قرآن معلم اینهاست، اینا مطیع قرآنن، قرآن مطیع اینهاست، اینا باید در قرآن فدا بشن چه اینکه شده. خب پس اون چه در سوره اعراف دارد که و تبع النور الذی انزل معه، یعنی وقتی که این دو، یکی رسالت یافت و دیگری نزول، وقتی که میخواستن بیاین، ملاک معیت قرآن و پیغمبر این انسان کامل است، برای اینکه اولین فیض خدا حقیقت پیغمبر است که اول ما خلق الله نور نبینا صلی الله علیه وسلم، و قرآن کریم یا همتای اوست در همون جا عین همون حقیقت است یا بعد. لذا تعبیر قرآن این است که به نوری که همراه او آمده است ایمان بیاورید،
والحمد لله رب العالمين.